بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرة السلیمة هست، در تحقیق معنای عدل الهی در مقام ایجاد یا همون سر اختیار. فرمودن که فهمیدن این مطلب و این معرفت، معرفت سر اختیار، از جمله مسائل غامضه و مشکله هست که به نص حدیث حجت علیه السلام بدون تعلیم خاص از امام علیه السلام و بدون تفهیم خاص حضرت صلوات الله علیه برای مکلفین به خودی خودشون حاصل نمیشه. اگر شخصی خاص بدون تعلیم خاص حجت علیه السلام داخل در این مسئله بشه، قطعا منحرف خواهد شد و قطعا به وادیهای زلالت و گمراهی مبتلا خواهد شد و قطعا به طریق حق اصابت نخواهد کرد. به خبر معصوم علیه السلام، به وعید حجت علیه السلام. پس نجات یافتگان در این مسئله از دو حال خارج نیستن: یا افرادی هستن که الفاظ این مسئله را تسلیم کردن و تصدیق کردن و اقرار کردن بر عدم فهم معنا و از پیش خود داخل در وادی معنا نشدن و به صرف تسلیم و انقیاد بسنده کردن، اینها اهل نجات شدن و به تکلیف خودشون عمل کردن. قسم دیگر که محل عنایت خاص بودن و این مسئله را تفهیم شدن و تعلیم شدن، به تعلیم خاص امام علیه السلام هم به الفاظ این مسئله اذعان و تصدیق داشتن و هم معنا و مفهوم عباراتش را به تعلیم خاص حجت علیه السلام فهمیدن. پس این دو گروه از اهل نجات شدن، ولی کسانی که به الفاظ تصدیق و اذعان نداشتند یا کسانی که به الفاظ تصدیق و اذعان داشتند ولی معانی را از پیش خودشون تعبیر کردند، اینها قطعا اهل هلاک شدند و قطعا از طریق حق منحرف شدند، که نمونه بارز این انحراف را در متصوفه و فلاسفه و حکماء بشری میبینیم. اونهایی که در نزد خودشون بنابر اذهان خودشون خواستن در این ورطه داخل بشن. بزرگوار علالله مقام معنای سر اختیار را در مقام کینونت، در مقام مشیت و در مقام خلق تحقیق فرمودن و خلاصه تحقیقات این شد که ذکری از این مقام، از این معرفت، از این بیان، از این عنوان در مقام کینونت نیست و عنوان این مقام در مقام مشیت و مادون مشیت هست، چون در مقام مشیت و مادون مشیت ذکر از حدوث و خلقیت هست. خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیت بنفسها. در مقام مشیت فرمودن خدای متعال به تصریح فرمایش حجت علیه السلام مشیت را خودش را به خودش خلق کرد و فعل دیگری از خارج بر مشیت وارد نیامد. فعل ایجاد در اینجا در خود مشیت بود، خود مشیت فعل ایجاد الهی بود، غیر از مشیت فعل ایجاد دیگری نبود و لحاظات جبر و تفویض در این مقام متصور نیست و محاله. وقتی فعلی بر شخصی وارد نشه، وقتی فعل خارجی نباشه، وقتی نامی از و تصوری از واگذاری یا تحمیل فعل در جایی نباشه، جبر و تفویض در اونجا تعقل نمیشه و محاله. این شد در مقام مشیت. در مقام خلق هم فرمودن اگرچه خدای متعال به واسطه مشیتش آفرید، خدا خلق را به واسطه مشیت آفرید، مثال زدن به آینه دوم در مقابل آینه اول. اگرچه عکس شاخص ابتدا در آینه اول می افته و از آینه اول در آینه دوم می افته، ولی کلیت مطلب در اینجا خلاصه تفاوتی نمی کنه. یعنی در اینجا هم از آینه اول که مشیت باشه چیزی کنده نمیشه. مشیت هم هر شیئی را در مقام اون شیء آفرید و در عرصه اون شیء، در رتبه اون شیء و خلاصه رأس مشیتی که عنوانش را شیخ مرحوم علالله مقام میفرمان تعریفش را بنابر بیان مرحوم آقای همدانی علالله مقامه عرض کردیم که رأس مشیت فعل ایجاد هر شیئی هست در عرصه خود همون شیء. فعلی از مشیت کنده نمیشه، حسه ای از مشیت جدا نمیشه، فعل ایجاد در عرصه خود اون شیء هست. پس در اینجا هم جبر و تفویض محاله. در اینجا هم جبر و تفویض محاله. وقتی فعلی از جای کنده نمیشه، فعلی از جای منتقل نمیشه، به جای دیگر تحمیل نمیشه، واگذاشته نمیشه، انتقالی در فعل صورت نمیگیره، در اینجا جبر و تفویض محاله. فعل ایجاد هر شیئی در عرصه خود اون شیء بود. خدا هر شیئی را به همون شیء، خدا هر شیء را معنی اختیار این شد. در کتاب مبارک دره نجفی هم خلاصه عبارات این بود: خدا هر شیء را اون شیء آفرید و اون شیء هم اون شیء آفریده شد. یعنی فعل ایجاد هر شیء در عرصه خود همون شیء بود. خدا سفید را سفید آفرید، سفید هم سفید آفریده شد. این میشه معنای اختیار. بعد بزرگوار علالله مقام فرمودن در فصل بعد ریشه یابی کردن، ریشه یابی انحرافات را، ریشه یابی لغزش ها را. اونهایی که از پیش خودشون تعبیر کردن، معنا کردن، خواستن از پیش خودشون بفهمن چرا به انحراف افتادن، چرا به لغزش مبتلا شدن، چرا به حق اصابت نکردن، در ذهنهاشون چه معناهایی را تصور میکردن که نتوانستن به حق اصابت کنن، ریشه یابی لغزش ها هست، ریشه یابی انحرافات هست. در یک عبارت و بیان ریشه یابی این انحراف و لغزش را این بیان فرمودن. فرمودن که عبارت بزرگوار از بالاترش بخوانیم این بود، فرمودند که من اسباب الاشغال، از اسبابی که باعث اشغال شد، یعنی باعث شد مسئله را اینها نفهمن، التي اشكلت على الناس هذا الداء العضال، مشکل شد، مشکل کرد این مسئله را بر مردم، مشکل شد این داء عضال، یعنی درد بی درمان. درد بی درمانی که در فارسی گفته میشه، بخوایم به عربی تعبیر بکنیم میگیم داء عضال. از اسبابی که این درد بی درمان مشکل شد فهمش بر اونهایی که از طریق اهل بیت علیهم السلام داخل نشدن این بود: تداولهم المسأله به غیر لسانها و استشعارها به غیر مدرکها. خواستن این مسئله را به غیر لسانش و به غیر مدرکش درک کنن، به غیر مشعرش بفهمن. فیریدون ان یدرک المسئله التي فوق افئدتهم به مدرک خیالهم و تصورهم و هی محال ان تقع فی اذهانهم و مع ذلك یفحصون عنها و یبحثون و یقعون فی تیه الضلاله فیضلون و یضلون. می فرماد که اینها مسئله‌ای که مقامش و مرتبتش در فوق افئده اینها بود، یعنی در فوق حقایق اینها بود، مسئله خلقت، مسئله مشیت، مرتبه مشیت، مرتبت مشیت، مقام مشیت فوق حقایق ما هست. حقیقت ما مال عالم نفسه، حقیقت ما، رتبه ما در عالم نفسه. تازه بالای عالم نفس میشه عالم روح، میشه حقیقت انبیاء علیهم السلام. بالای حقایق انبیاء علیهم السلام میشه عالم عقل، عالم تعدد محمد و آل محمد علیهم السلام. بالای عالم عقل میشه عالم فؤاد، مقام وحدت محمد و آل محمد علیهم السلام، همون حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله. بالای مقام فؤاد میشه مقام مشیت. اینها خواستن اون مرتبت و مقامی که فوق حقایق اینها هست، اون مقام را و اون مرتبت را با چه بفهمن؟ با غیر مدرکشون، با مدرک خیالشون، با مدرک تصورشون، با تصوراتشون، با خیالاتشون. خیال ما و تصور ما جایگاهش در کجا واقع داریم ریشه یابی میکنیم؟ مقام خیال ما، مقام تصور ما جایگاهش در کجا واقع؟ مقام خیال ما در زیر مقام حقیقت ماست. مقام خیال ما در مقام مثالیت ماست. مقام مثال ما زیر مقام حقیقت ماست. اینها خواستن مقامی که مرتبتش فوق مقام حقیقت انسان هست را با مقام و مشعر و ادراکی که جایگاهش در زیر مقام حقیقت انسان بفهمن. مثل کسی که بخواد با چشمش صداها را بشنوه، تازه چشم و گوش در سقع هم، در عرض هم واحدن، در عرض هم قرار دارن. با وجودی که چشم و گوش در عرض هم قرار دارن، نمیشه با چشم صداها را فهمید، نمیشه با گوش رنگها را فهمید. با وجودی که در عرض هم قرار دارن، چجور مقامی که مرتبتش فوق حقیقت ما هست میخوایم با مشعری که مقامش در زیر حقیقت ما هست این را بفهمیم، پایین حقیقت ما هست بفهمیم؟ خیال ما مادون حقیقت ماست. اون چیزهایی را که ما خیال میکنیم و تصور میکنیم، چجور در خیال خیال میکنیم؟ به واسطه احاطه حقیقت ما به اون شی. یعنی ما وقتی یک شیئی را خیال میکنیم، در ذهنمون تصور میکنیم، اون شی در احاطه ما قرار داره، ما برش محیط میشیم که میتوانیم تصورش کنیم. اگر ما برش احاطه پیدا نمیکردیم که نمیتوانستیم تصور کنیم. ما بر اون شی بر اون تصور احاطه پیدا میکنیم، محیط میشیم. پس اون تصوری که میکنیم، اون خیالی که میکنیم، مادون ما واقعه، محاط ما هست. یعنی ما محیط بر او هستیم، ما مسیطر بر او هستیم و او در تحت ما واقعه. چجور شیئی که در تحت ما واقع، در پایین مقام ما، پایین حقیقت ما واقع، این را اسمش را خدا بگذاریم، این را اسمش را مشیت بگذاریم؟ مگر بت‌پرستی معناش چه هست؟ معنای بت‌پرستی یعنی همین، یعنی مصنوعاتی بسازیم از پیش خودمون اسمش را خدا بگذاریم، این را شریک خدا قرارش بدیم، نعوذ بالله. پس این باعث شد که توحید خراب بشه. وقتی که از راهش نگیرن، از طریقش نگیرن، از بابش اخذ نکنن، اینجور باعث خرابی میشه. بعد بزرگوار علی الله مقامه تصورات مردم را طبقه بندی میکنن، از اونهایی که به قول خودشون تیزهوش و باهوش هستن تا اونهایی که به قول خودشون عوام هستن، هوش متوسط دارن، تصورات اینها را طبقه بندی میکنن و تمام این تصوراتشون برخلاف حقیقت واقع هست. چرا؟ چون این تصورات خدا نیست، این تصورات خلقی هست که پایینتر و پستر از ما واقع. کلما میستموه به ادق معانی، حضرت می فرمان هرچه که تمیزش بدید، بفهمیدش با دقیق ترین مشاعرتون، با دقیق ترین مدارکتون، فهو مخلوق مثلكم مردود الیکم، او هم مخلوقی هست مثل شما، خیال من هم مخلوق خدا هست، جایگاهش مردود الیکم، به من رد میشه، یعنی حتی من فوق او واقع هستم، او چجور خدای من باشه؟ نعوذ بالله. بعد بزرگوار علی الله مقامه خیالات مردم را طبقه بندی میکنن، میفرماد که اولش فرمودن که با وجود این که از مدرکش داخل نشدن، میخوان که تفحص هم بکنن، عمرشون را هم صرف بکنن و آخرش هم به حقیقت نمیرسن، هم خودشون گمراه میشن، هم باعث گمراهی دیگران میشن. بعد اینجا بزرگوار طبقه بندی میکنن، حتی انهم اذا ارادوا ان يتصوروا کیفیت الخلق والاحداث، میفرماد بعضی از این مردم خدای اینها اینجور هست، خدای خیالیشون، وقتی میخوان که ارادوا یعنی اراده میکنن، میخوان ان يتصوروا تصور کنن، یعنی عباراتی که میخوانیم خلاصه اگر با عربی هم زیاد آشناییت نباشه فهمش آسانه، وقتی بخوان که تصور کنن کیفیت الخلق، کیفیت خلقت را، میخواد در ذهن خودش کیفیت خلقت را تصور کنه در خیال خودش، ولی احداث، احداث یعنی ساخته شدن، خلق شدن، یتصورون فضاء واسعا، با خودش تصور میکنه یک فضای واسعی را، فضای بزرگی را در خیال خودش، او بریتن قفرا، یا یک صحرای بیاب و علفی را تصور میکنه، یک صحرا، یک دشت بیابان وسیعی که درش هیچ چیز نیست، یا یک فضای خیلی بزرگی را تصور میکنه، و یتصورون الله واقفا فی جانب وحده، تصور میکنه در این فضای خالی، در این صحرای وسیع، یک طرفش خدا نشسته، یک طرفش خدا واقع، حالا در آسمانش واقع یا در یک جهت خاصش واقع، یک جایش خدا واقع، مثل اون تصوراتی که ابن تیمیه میکرد لعنت الله علیه، همین خلاصه پدر روحانی وهابیت، خدا او را لعنت کنه، مثل تصوراتی که او میکرد، تصور میکنه خدا را در یک سمتی مثل آسمان یا در یک جهتی از این فضای واسع، و ذلك حين سمعوا انه كان ولم يكن معه شيء، با خودش میگه خب به ما گفتن خدا بود و چیز دیگری نبود، اینجا هم یک فضای خالی هست یک طرفش خدا هست، غیر خدا هم، خدا هم تنها هست، غیر خدا هم چیز دیگری نیست. ثم یسمعون انه قال کن فخلق الخلق. خب بعد آیه قرآن خواندیم، خدا فرمود کن بشو، فیکون، اینها هم شدن. در یک فضا، یک جاش خدا ایستاده بود، نشسته بود، یا در رو مثلا روی عرشش نشسته بود، یک جایی ایستاده بود، خدا یک لفظ کن گفت، بشو گفت، خلق هم یک هو اینجا شدن و ایجاد شدن. این تصور از خلقت هست در نزد، در ذهن این آقا. فیتصورون انه نطق بلفظه کن ولعله بصوت جهوری شدید بعلا صوت. خب بعد حالا تصور در جزئیاتش میکنه، خدا چجور گفت بشو، این فضا بسیار بزرگ وسیعه، چجور گفت بشو، این فضای بسیار بزرگ ایجاد شد. میگه اون لفظ، اون بشو، اون کنی که خدا گفته باشه باید خیلی با صدای بلند گفته باشه، صوتون جهوریون، به صوتن جهوریون، یک صوت خیلی بلند که به اون دوردست ها این صدا برسه، صدای کن به اون دوردست ها هم برسه، همه ایجاد بشه. به صوتن جهوریون شدیدن به علا صوتن فاذن صار الخلق موجودین به حضرته. وقتی که خدا گفت بشو با اون صدای بلند، یکهو این خلق هم در حضور خدا همه ایجاد شدن. و هو و یراهم و یعلمهم. بعد خدا اینها را دید که به به اینها ایجاد شدن، به اینها علم پیدا کرد، به احوال اینها آگاهی پیدا کرد، دید ایجاد اینها را و بر حالات اینها مطلع شد. خب با همین ذهن بچگانه خودش، با این خیالات کودکانه خودش، اینجور آیات را تفسیر میکنه یا حتی احادیث را تفسیر میکنه. خلقی نبود، یعنی یک فضای واسعی بود، خدا تنها واساده بود، یک دفعه با یک صدای خیلی بلندی که به همه جای این صدا برسه گفت بشو، با این صدای بلند یک و همه ایجاد شدن. خدا دید که اینها یک و همه ایجاد شدن، به به این چه خدایی بود و چه خلقی هم هست، و خدا اینها را میبینه، بر احوال اینها هم مطلع. این توحید این شخصه. خب توحید این شخص، حالا وارد میشیم در جزئیات تفاصیل این توحید، میخواییم توحید را بررسی کنیم. فتحیرون، همون اولش دچار تحیر میشه، این تصوری که کرده، این خیال کودکانه که کرده، خودش در این خیال که رجوع میکنه، برمیگرده دوباره درش نظر میکنه، من ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر، دوباره نگاهش را برمیگردانه، خلاصه خاصه ان و هو و حسیر، یک دفعه حسرت زده میشه، متحیر میشه، عجب خیالی شد اینجا. فیتحیرون فی انه لم یکن شی، این که اینجا چیزی نبود، یک فضای واسعی بود، فضای خالی بود، لم یکن شی لان الخلق حادث و الحادث مسبوق بالعدم، این خلقی که اینجا ایجاد شدن اینا حادثن، حادث مسبوق به عدم، یعنی عدم اول هست بعد حادثه، اول نیستن بعد ایجاد میشن، اینجا چیزی نبود بعد یک دفعه ایجاد شد، اول چیزی نبود بعد یک دفعه ایجاد شد، اینجا متحیر میشه. والله خلقه لا من شی، خدا اینها لا من شی آفرید، نبود، یک دفعه ایجاد شدن. فاین کان قابلیت و استعداد، پس قابلیت استعداد اینجا کجا بود؟ ان یقول له کن فیکون، خدا بهش میگه بشو بد میشه، اینجا اصلا چیزی نبود که بهش بگه بشو، اینجا اصلا قابلیتی نبود، استعدادی نبود، چجور اینها مختلف شدن؟ چرا خدا خواست این مثلا مرد بشه، این مثلا زن بشه، این پیغمبر بشه، این عمر بشه، اون سلمان بشه؟ چجور خدا یکی را خلاصه خاص بهتر باشه، یکی را خاص بدتر باشه؟ چه نزدیکی یا چه دوری با این داشت اینجور آفریده شد؟ چه قابلیتی بود؟ چه استعدادی بود؟ شروع میکنه به دوچار تحیر شدن، متحیر شدن. آیه قرآن میفرماد که به او میگه بشو بد میشه، خب این به چه گفته بشو که بد شده؟ چیزی نبود اینجا. پس آیه قرآن چه میشه؟ این همه تصور هم کرد، خیالات هم کرد، همین الان در تصور و خیالات خودش ماند، متحیر ماند. اصلا جور در نیامد با این آیه قرآن، با آیات قرآن، با احادیث، همون اول دوچار خلل شد، دوچار فساد شد. فخلق ما خلق کما شاء و اراده فتحیرون فیتحیرون فی معنى الاختیار. میگه خب اینا را جور که خاص خلق کرد، اینجا اختیار چی میشه؟ خاص او را اینجور خلق بکنه، او را جور دیگر خلق بکنه، او را بالا خلق بکنه، او را زیر دست خلق بکنه، اینجا اختیار چه میشه؟ هی دوچار تحیر میشه. توحیدی که در ذهنش ساخته و پرداخته تخیلش هست. ولا یدرکون من الا الاضطرار. دیگه خیلی زور بزنه بخواد تعویل بکنه، توجیه بکنه، اسمش را اضطرار بگذاره. این یک نوع به یک نوع جبر، ناچاره به یک نوع جبر قائل بشه. حالا اگرچه جرأت هم نتوانه بکنه، اگرچه بعضی ها هم علنن جرأت میکنن، اسمش را جبر میگذارن، ولی اون چیزی که در ذهنش و دلش برای اون منعقد شده جبره. و خیلی از سوالاتی که برای اون لاینحل مانده از تصوری که در این خلقت داشته. خب این را، این نوع خلقت را قبلا بررسی کردیم. فضا یعنی چه؟ فضا یعنی یک جسم طول و عرض و عمق، صاحب طول و عرض و عمق، که این جسم را به حالت سکون مثلا تصور کنیم و مثلا این جسم به حالت سکون را به حالت شفاف و رقیق تصور کنیم. این جسم، این عدمی که با خودت تصور کردی، این عدم نیست، این جسمه، این خودش یک هستیه. خدایی که در یک طرف این جسم گذاشتی، یک وقتی این خدا خلق نداشت، تنها بود، بعد یک وقتی خلق را دید، صاحب خلق شد، داری بر این خدا زمان را میگذرانی. زمان فرع جسمه، داره زمان بر این جسم رد میشه. یک زمانی خدا تنها بوده، بعد یک زمانی خدا از تنهایی در آمده. اینی که زمان برش میگذره، این فرع عالم جسمه. این چه خدای خاک برسری شد؟ در جسم یک موجود خیالی تصور کردی، یک زمانی تنها، یک زمانی از تنهایی در آمده، جسم بر او میگذره، فرع جسم که زمان هم باشه بر او میگذره. این که در جزء جزء از خلقت واقعه. به قول بزرگوار، اگر یک خاکی بر سرت میریزی، خاک گنده بریز، چه خدای کوچکی تصور کردی؟ در جزء از جسم و در جزء از زمان واقع. یک مخلوق ذهنی، یک مخلوق خیالی، در یک فضایی که جسم، در یک فرعی که جزء این جسم به اسم زمان، این کجاش خداست؟ خدای حقیقی خالق این فضا هست، خالق اون خدای خیالی هست، خالق اون زمان تنهایی هست، خالق اون زمان از تنهایی در آمدن هست. او خدای واقعی هست. او خدا را پیداش کن، او خدا را صداش بزن، سراغ از اون خدا بگیر. بعد می فرماد که باز یک درجه اینها میرن بالاتر. و ان ترقوا من ذلك شیئا فیفرضون الله فوق والخلق تحت. حالا یک درجه این آقا ذهنش ترقی پیدا کرده، یک پله میره بالاتر، میخواد یک خورده خدا را همچین مشتیتر خیال کنه، یک خورده برای خدا یک ارزش بهتر قائل بشه. چه کار میکنه؟ فرض میکنه خدا را در یک بالا، میگه حالا یک خدا را یک گوشه بندازیم که خیلی زایه، اقلا خدا را یک جای بلندی تصورش کنیم. خدا را در یک بالای تصور میکنه، والخلق تحته، خلق را در زیر این خدا، میگه از اون بالا داره این پایین را نگاه میکنه. کما ان السما فوق الارض محیطتون بها، مثل این که آسمان محیط بر زمینه، آسمان بالای زمینه. مثل خدایی که اشاره کردیم، گفتیم ابن تیمیه خیال میکنه، میگه عرش خدا روی آبی هست، خدا هم روی این عرش نشسته، صندلی گذاشته روی این عرش، خدا نشسته، این عرش هم روی آبه، از اون بالا این پایین را نگاه میکنه، برای خودش تنهاست نگاه میکنه. این چه خدایی هست که یک جایی نشسته، یک جایی هست و یک جایی نیست؟ این چه خدایی هست؟ این چه خدایی هست که محدود در مکانه، اون مکان آفرینه، اون زمان آفرینه. خدایی که محبوس در مکان، نعوذ بالله، این چه بتی هست؟ چه بت بی ارزشه و پسی هست که اسمش را خدا گرفتی؟ پس این یک درجه بالاتر، خدایی که یک درجه بالاترش خیال میکنه. باز میفرماد که باز یک درجه میاد بالاتر، این درجه دیگرش را بخوانیم، چون درجه بعدش دیگه خیلی کار خراب میشه، انشاءالله جلسه بعد میخوانیم. این یک درجه دیگرش را میخوانیم، باز میخواد یک درجه بیاد بالاتر. گی خدای بهتر خیال بکنیم. و ان سمعوا کثرت التنزیه یفرضونه کالهواء الذی لا یرونه و هو فی کل مکان. میگه خب این که خیلی زایه شد، بالا بنشینه پایین نباشه، یک خورده خدا بزرگتر خیال بکنیم. میگه خدا مثل هوا میمانه. چجور هوا همه جا هست، همه جا این هوا وجود داره؟ خدا هم یک هیولای بزرگی هست، وسیع هست، مثل این هوا همه جا هست، شفاف هم هست، مثل هوا نمیشه دیدش. این باز میشه تعریف خدایی، یعنی کومه جسم خیالی این خداست، کومه جسمی که متصرف در تحت مشیت خداست. یعنی از این کومه جسم خدا خلقی عاجزتر نیافریده که بشه به هر شکلی درش آورد. چه خدای عاجزی هست، چه خدای بیچاره خیال کرده. هی بالاتر میره داره کار خرابتر میشه. همون خدای اولی بهتر بود، هی آمد بهترش کنه داره خرابترش میکنه، آمد ابروش را درست کنه چشمش را کور کرد، داره کار خرابتر میشه. بعد میفرماد باز خدایی که تیزهوشان اینها خیال کردن چه خدای خرابیه، اون دیگه چه خدای عجیب غریبیه. انشاءالله ادامه مطلب را جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله.